همراه رژیم پهلوی. و شاه بعید میدونم که خیلی از این کار مثلا احساس پشیمانی کرده باشه که من چرا اومدم صحبت کردم، چون این یک مرحله ای از مراحل حفاظت از رژیم پهلوی بود و خب البته کارگر نیفتاد، مؤثر واقع نشد و مردم به راه خودشون ادامه دادن، انقلاب به راه خودش ادامه داد و رژیم پهلوی هم خب از سر راه برداشته شد. به نظرم میرسه که شاید منطقی این باشه که شاه پیش خودش اینگونه فکر کرده باشه که این سخنرانی هم یکی از کارهایی بود که من انجام دادم و اگر انجام نمیدادم شاید بعدها خودم میگفتم یا دیگران من رو سرزنش میکردن که چرا به این ترفند متوسل نشدی. و خب الان که دیگه انجام دادن و مؤثر واقع نشد، حداقل خیالم راحته که از این بابت هم من کوتاهی نکردم و این ترفند رو هم به کار گرفتم، ولی مؤثر واقع نشد.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
وقابی حکم دادگاه بلژیکی برای دیپلمات ایرانی موضوع بعدی رویداد امروز هست که درباره اون گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا شیخ عطار، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلمان. آقای شیخ عطار سلام، روزتون بخیر.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم.
آقای شیخ عطار، سخنگوی وزارت خارجه کشورم گفته که حکم دادگاه بلژیکی برای آقای اسدالله اسدی رو به رسمیت نمیشناسیم و جمهوری اسلامی اعلام دادگاه بلژیکی مبنی بر صدور حکم 20 سال زندان برای ایشون رو قویا محکوم میکنه. این حکم اولا با چه اهدافی صادر شده و در ادامه بفرمایید چه راهکاری برای خلاصی آقای اسدی وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما از دو منظر شکلی و اهداف پشت پرده این بحث رو میکنیم. از نظر شکلی دو تا اشکال بزرگ به این روند وارده. یک، دیپلمات های ما با توجه به اینکه عضو کنوانسیون وین هستیم، مثل دیپلمات های همه کشورها مسئولیت دارن. ایشون با داشتن پاسپورت سیاسی و به عنوان دبیر سوم سفارت ما در اتریش در بلژیک دستگیر میشه و این اشکال داره. این از نظر کنوانسیون وین این کار درست نیست. دومین اشکالش اینه که اتهام، شهود و آورنده مدارک یک سازمان تروریستیه، یعنی منافقین که تا همین چند سال پیش در لیست ترور بودن، ترورهاشون هم دیگه از هر و من از شمس در داخل کشور و بیرون. در سالهای اخیر بنابه نیات سیاسی فشار آوردن به ایران و بنابه یک تحلیل احمقانه‌ای که از امریکا شروع شد، اروپایی ها هم پیروی کردن که اینها می توانن یک آلترناتیو برای جمهوری اسلامی باشن در اون پروژه رژیم چنج، اینها رو دوباره برگردوندن به صحنه و تقویتشون کردن و نمیدونم همایی های سالیانه دارن در پاریس در آخرهای خرداد و ادعا کردن که این دیپلمات ما به یک زن و شوهری که ایرانی بلژیکی مواد منفجره دادن که اینا برن اونجا رو منفجر کنن. خب خود این اتهام احمقانه ایه، برای اینکه اولا این گروه خودشون یه گروه تروریست هست و ادعای یک گروه تروریست، چون اینا این خبر رو دادن و این اداره کردن، مسموع نیست. یعنی الان فرض بفرمایید داعش بیاد در یک دادگاه اروپایی یا امریکایی ادعایی بکنه، آیا اینا توجه میکنن؟ خب نمیکنن. بعد اما نیت سیاسی پشت قضیه همونیست که عرض کردم، اینا برای اون فشارهایی که به جمهوری اسلامی میارن، یک گروهی از اینها در غرب با گمان این که منافقین آلترناتیوی هستند که هم سازماندهی دارن، هم کار مسلحانه کردن و هم بالاخره یک گروهایی رو با پول یا با هر چی دارن حمایتشون کردن، از عراق با فشاری که دولت عراق آورد اینا رو الان بردن آلبانی، یک کشور فقیر در هم پاشیده‌ای، با پولی که آمریکایی‌ها و دیگران دادن الان اونا اونجا دارن خیلی کارها میکنن، از جمله همین توطئه پراکنی‌ها. بنابراین این هم از نظر نیت هم از نظر شکلی و حقوقی این ادعا اشکال داره و البته هم به جایی نمیرسه. اینا از این اتهام ها در موارد زیادی به ما زدند، دیپلمات های ما، دانشجوهای ما، ایرانی های مقیم ما رو گرفتن زندان کردن، ولی نه رژیم چنجی شد نه علایق مردم به منافقین افزایش یافت، بلکه موجب نفرت بیشتر اینها شد. اینا از اون محاسبات غلطیه که اینها کردند و به نظر من باید با استناد به همین مشکلات حقوقی که گفتم این رویه داشته و با استناد به سابقه تروریست بودن اینها در افکار عمومی به خصوص اروپا، وزارت خارجه ما و دیگر دستگاه های ما و مردم ما روشنگری کنند که اصلا این ادعا مسموع نمیتونه باشه و مشروع نمیتونه باشه.
خیلی متشکرم. توضیحاتتون خیلی کوتاه بفرمایید که چه راهکاری حالا وجود داره برای خلاصی آقای اسدی از این شرایط.
ببینید، در کنوانسیون وین یه پیشبینی هایی شده که اگر کشوری نقض کنه، اینا میتونن یه مجامعی پیشبینی شده که به اونجاها شکایت کنن، حتی دادگاه بین المللی و اینها، اینا راه حقوقیشه. راه دیگر هم اینه که در خود دادگاه بلژیک بالاخره با استخدام وکلا این کار رو بکنن، ولی به نظر بنده مهمتر از این روشنگری در افکار عمومی مردم اروپاست، چون اینا تمام تلاش دارن نشون بدن که ایران روش تروریسم رو به کار میگیره، که در حالی که ایران خودش قربانی تروریسمه و جای جلاد و قربانی رو اینا دارن عوض میکنن. این نیاز به یک کار خیلی قوی در افکار عمومی، حالا چه رسانه ها، چه فضای مجازی و چه مذاکرات سیاسی داره.
راهکار سیاسی و دیپلماسی عمومی رو شما مؤثرتر میدونید در کنار تلاش حقوقی که خب باید صورتم بگیره.
بله.
خیلی متشکرم آقای شخطار، ممنون از زیادتون. خدا نگهدار. واکاوی حکم دادگاه بلژیکی برای دیپلمات ایرانی موضوع گفتگوی این بخش بود با دکتر علیرضا شخطار، سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان.
وقت تو تلف
نکن. به این راحتی نیست.
باور نکن.
این حرفا رو
باور نکن.
وقت تو تلف نکن.
این اتفاق اصلا امکان‌پذیر
می گفتند پیروزی انقلاب شدنی نیست.
ما می توانیم.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگان هستیم که هیچ نداریم.
حجت الاسلام بر مسلمین محمد علی انصاری نقل می کند که روزی امام فرمودند عینک مرا بدهید، می خواهم مطالعه کنم. وقتی عینک ایشان را از روی میز برداشتم، دیدم مقداری گرد و غبار روی شیشه آن نشسته است. یک دستمال از جعبه دستمال کاغذی روی میز برداشته و عینک را تمیز کردم و تقدیم امام کردم. ایشان عینک را به چشمشان زدند. من بی توجه قصد داشتم آن دستمال را مچاله کرده و دور بیاندازم که امام متوجه شدند و فرمودند. فرمودند آقای انصاری اگر شما برای آن دستمال مورد مصرف ندارید به من بدهید. این دستمال هنوز جای مصرف دارد و نباید دور انداخته شود. به نظر من ایشان دائم المراقبه بودند که مبادا مسئولیتی که داشتند سبب بست و توسعه در زندگیشان شود و اقدامی انجام دهند که تشریفات ترقی شود.
ما می توانیم رو شنیدید که یکی از ویژه برنامه های رادیو گفته بود در ایام دهه فحش هست که در رویداد تقدیم شما میشه و در برنامه مهر خاوران امروز عصر هم این برنامه نگاهی خواهد داشت به دشمن شناسی و بصیرت ملی در آینه انتظارات رهبر معظم انقلاب و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. مهر خاوران هم از دیگر برنامه های رادیو گفته بود در دهه مبارک فحش هست که هر روز ساعت 17:30 تا 18:45 تقدیم شما میشه. اخبار بین الملل بخش بعدی برنامه امروز هست که خانم شوبری اخبار رو برای برنامه آماده کردن. خانم شوبری سلام، روزتون بخیر باشه، بفرمایید.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای حسینی، سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد، روز شما هم بخیر باشه، امیدوارم که هفته خوبی رو آغاز کرده باشین.
همچنین
شما و شنوندگان سلامت باشین. خبرها رو میخوام از یک اقدام ضد حقوق بشری اروپا آغاز بکنم که این اقدام علیه یکی از دیپلمات‌های کشورمون آقای اسدالله اسدی صورت گرفته. اول معرفی بکنم آقای اسدی رو. ایشون یکی از مقامات سفارت کشورمون در اتریش بودن که در سال 2018 در حالی که در یکی از اتوبان‌های آلمان در حال بازگشت به محل سکونتشون در اتریش بودن، به اتهام بی سند و واهی دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گرد همایی گروهک منافقین، در واقع همون که خودشون اسمشون رو گذاشتن مجاهدین خلق، بازداشت شدن آقای اسدی. خب یک پروسه، یک دوره طولانی، یک فرایند طولانی داشت که این دستگیری ایشون و رسیدگی به حکمشون، که در همون زمان هم خبرهایی میومد که چه اقدامات ضد بشری انجام میشد در زندان با ایشون، که من حتی شرم دارم از بیان اونها، به قدری که تحت فشار بودن ایشون و فشار اومد در واقع کارهای غیر انسانی که با ایشون انجام شد خیلی هم در رسانه ها بازتاب داشت، اما متاسفانه بر محافل حقوق بشری و بر اروپایی ها تأثیری نداشت. روز گذشته ما خبر داشتیم درباره این که مسئولیت دیپلماتیک ایشون رو اروپا به رسمیت نشناخته و در یک دادگاهی یک حکم 20 ساله
درسته
برای آقای اسدی.
خانم شوبری ما درباره این موضوع از توضیحات شما خیلی ممنونم. مکمل گفتگوی ما شد با آقای شیخ عطار در بخش قبل با ایشون درباره چرایی این حکم و چگونگی تلاش برای خلاص آقای اسدی گفتگو داشتیم. خبر شما کمک کرد که این گفتگو رو تکمیل کرد برای شما.
ممنونم از شما. خبر بعدی که آماده کردم درباره سخنرانی دیروز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هست که درباره سیاست خارجی هم مطالبی رو مطرح کردن. امیدوارم که در این مورد دیگه گفتگو نکرده باشین آقای حسینی.
در بخش تنش بین روسیه و آمریکا گفتگو داشتیم، اگر در خبر شما هست بخش دیگرش رو بفرمایید.
بله، یه نکته جالبی داشته. خب این که صحبتی از برجام ما ارتباط با ایران در بحث سیاست خارجی دولت جدید آمریکا مطرح نبوده و خب این در بین رسانه‌هایی که روی موضوع ایران هم تمرکز دارن مورد توجه قرار گرفته. من در این مورد یک توییت و یک اظهار نظری رو دادم از یک از کارشناسان شناخته شده کشورمون در این مورد که اعلام کردن بایدن چند دقیقه پیش، یعنی دیروز، این توییت رو منتشر کردن در وزارت خارجه آمریکا سخنرانی کرد بدون هیچ اشاره‌ای به برجام و سیاست آمریکا درباره ایران. تنها نکته‌ای که درباره ایران گفته این بوده که از حمایت ایران از مردم یمن انتقاد کرده. بعد در ادامهش این کارشناس سیاست خارجی نوشته که کاش برخی مقامات ما هم اینقدر درباره برجام صحبت نمی کردن. صحبت هر روز درباره برجام فقط قیمت برجام رو بالا میبره و به تعبیری عوامل مختلف کشور ما رو مرتبط میکنه به این توافق هسته‌ای، که یک اظهار نظر قابل تحمل بود و در رسانه ها هم باز داشت. اما یک خبر بگم از انصارالله یمن که در واقع همونطور که اشاره کردم در سخنرانی رئیس جمهور آمریکا هم انتقاد شد از حمایت ایران از یمن. بالاخره وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که انصارالله یمن رو در گروه تروریستی، در لیست گروه‌های تروریستی قرار نداده. این خبر بعد از اون مدت بعد از این منتشر شد که مدت‌ها گفته می‌شد قرار هست آمریکا یمن و انصارالله یمن رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده و گروه‌های حقوق بشری کشورهای مختلف از جمله کشور خود ما روسیه اعلام کردن که این باعث یک جنایت علیه حقوق بشر میشه، چرا که یمن مدت‌ها هست محاصره هست و این اتفاق باعث میشه که رسیدن غذا و دارو و خیلی از نیازهای اولیه انسانی به یمن با مشکل مواجه بشه، که حالا فعلا وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که این داره به کنگره میره که دیگه اسم یمن در بین گروه‌های تروریستی نباشه. این خبر رو هم بگم که هیئت انصارالله یمن داره به مسکو سفر میکنه و در مسکو حضور یافته. خب این از اولین سفرهای مهم و رسمی هیئت انصارالله یمن هست که حضور هم دارن این هیئت در انصارالله یمن، در واقع در دولت نجات ملی این کشور، و بعد از موفقیت‌های میدانی در تجاوز سعودی‌ها این اتفاق افتاده که دولت نجات ملی در یمن تشکیل شده و دارن روابط دیپلماتیک خودشون رو گسترش میدن. این هیئت قرار هست که رخدادهای امنیتی رو که در اثر حملات سعودی ها صورت گرفته مورد رایزنی قرار بده با طرفهای روسی، و پیش از این هم به مسقط رفته بود به عمان، و در واقع به نظر میرسه که از محورهای مهم این سفرها بحث پایان تجاوز حدوداً 5 ساله سعودی ها به یمن هست. از روسیه گفتم، از سفر هیئت انصارالله. یک خبر هم بگم که آقای قالیباف رئیس مجلس کشور ما هم قرار هست که به روسیه بره. در خبرها اومده که قرار هست با آقای پوتین رئیس جمهور روسیه و همچنین رئیس دومای روسیه که در واقع پارلمان این کشور هست گفتگو بکنه. همچنین گفته شده پیامی رو هم قرار آقای قالیباف به رئیس جمهور روسیه بده. درباره این پیام جزئیات بیشتری منتشر نشده. از واکسن کرونا هم بگم که در خبرها دیدم در آلمان، در لبنان اصلاح میکنم، صدور مجوز اضطراری استفاده از واکسن اسپوتنیک روسیه صادر شده. همچنین برزیل هم آماده کرده که اعلام کرده که 10 میلیون دوز از واکسن اسپوتنیک روسیه رو خریداری کرده. یک خبر هم دارم آقای حسینی، کوتاه میگم، از میانمار که ما خبرش رو داشتیم که رهبر این کشور، رهبر حزب حاکم این کشور بازداشت شد، خانم سوچی، و ارتش اعلام کرد که کنترل کشور رو در دست گرفته. امروز دیدم که مردم این کشور علیه کودتای ارتش اعتراض کردن و برخورد شدیدی بین مردم و معترضان به وجود اومده و در مجموع اوضاع میانمار ناآرام هست. ممنون میشم از شما آقای حسینی و شنوندگان خوب برنامه.
ممنونم از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اخبار بین الملل رو شنیدید که خانم شوبری برای برنامه امروز آماده کرده. در ادامه برنامه نگاهی داریم به شعار امروز دهه مبارک فجر و نامگذاری که برای امروز انتخاب شده. آقای دکتر محمد صادق کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی، با ما همراه هستن. آقای کوشکی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر خدمت شما جناب حسینی و همه دوستان شنونده در خدمتتون.
خواهش می‌کنم آقای کوشکی، امروز 18 بهمن ماه در ایام دهه فجر به عنوان انقلاب اسلامی بیانیه گام دوم انقلاب و امت ولایی تمدن نوین اسلامی نامگذاری شده. در گام دوم انقلاب چه بسترهایی برای تمدن سازی نوین اسلامی فراهم شده؟ بفرمایید.
بیانیه گام دوم در واقع یک دعوتنامه است از سوی رهبر انقلاب، خطاب به نسل جوان امروز و حتی به نوعی نوجوانان امروز، که رهبر انقلاب از اینها دعوت میکنه بیان و مسئولیت های خودشون رو در دوار جامعه، در دوار اشکال
آقای خوشکی، فکر کنم یه قدر باید جا به جا بشید، صداتون رو با کیفیت مناسب نداریم.
الان کیفیت کار بهتر هست؟
الان بهتر است، ممنونم. بله
بله، عرض کردم که بیانیه گام دوم در واقع دعوتی است از سوی رهبر انقلاب برای فراخوان نسل جوان و حتی نوجوان امروز جمهوری اسلامی، برای اینکه در واقع پا پیش بگذارن و مسئولیت های خودشون رو در عرصه های مختلف در قبال جامعه و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی به عهده بگیرن. شاید اونچه که بیانیه گام دوم رو یه مقداری ممتاز میکنه از سایر دعوت ها، فراخوان ها و پیام ها و پیام رهبر انقلاب این هست که اینجا رهبر انقلاب با صراحت مخاطب خودشون رو نسل جوان اعلام میکنن و عملا در ورای 40 سالگی انقلاب دنبال این هستن که نسل جوان با شناخت تاریخ انقلاب، با فهم و در آگاهی خودش موضعش رو در قبال انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی مشخص کنه، موضعش رو درباره تصمیمی که نسل قبل گرفته بود در خصوص بهتر زیستن و به دست آوردن استقلال، به دست آوردن آزادی های مشارکت سیاسی و علاش مثل خود جامعه نمونه، اون تصمیم رو در واقع روش فکر بکنن. طبیعتاً چون دعوت هست، دعوت امکان اجبار نداره و ماهیت نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هم نمیتونه اجبارآمیز باشه. این دعوت در واقع از سوی کسی که پرچمدار جامعه و انقلاب هست اتفاق میفته، اما اینکه نسل جوان امروز چه میتواند بکند، نکتهش اینه که شاید همونطور که انقلاب 57 محصول عمده جوانان و نوجوانانی بود که بعداً از انقلاب خودشون و از نظامشون در دفاع مقدس دفاع کردن، و وقتی ما آمارهای دفاع مقدس رو نگاه میکنیم که آمار رزمندگان داوطلب، که آمار شهدا، بیشترین فراوانی از آن نوجوانان و جوانانی است که حدوداً سن 15 تا 22-23 سال داشتند. یعنی بیشترین میزان شهدا، بیشترین میزان رزمندگان داوطلب از بچه های بسیج از این سن بودن. اونها کسانی بودن که انقلاب سال 1357 رو به ثمر رسوندن و برای پاسداری از انقلابشون هم خون دادن، هم مبارزه کردند و تلاش کردند. و اگر در سالهای اخیر یک در واقع تحقیلی، یک مشکلی برای نظام و کشور پیش آمد، همون جوانان اون روز که این روزها عمدتاً در قالب میان سالی و حتی کهن سالی حضور داشتن، کسانی مثل شهید همدانی و انقلابیشون رو حبیب انقلاب در قالب حیمان مظاهر معرفی کردن، در دفاع از آرمان‌های انقلاب به اصولی به شهادت می‌رسه. الان در واقع فصل نوع شدن و پوست اندازی انقلاب هست و می‌خواده رهبر انقلاب دعوت کردن از نسل جوان که اولا بیان آشنا بشن، همونطور که اشاره کردم، تاریخ انقلاب رو بشناسن، آرمان‌های انقلاب رو بشناسن، و بعد همراهی خودشون با انقلاب رو انتخاب کنن. یک انتخاب آگاهانه. هدف چی هست؟ هدف این است که انشاءالله کشور ما
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای کوشکی، ممنون از شما، خدا نگهدار. درباره بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، امت ولایی و تمدن نوین اسلامی گفتگو داشتم با دکتر محمد صادق کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی. مصاحبه هم داشته باشم از شما شنوندگان عزیز که به ارتباط ما با دکتر کوشکی از طریق تلفن همراهشون بود و خب در بخشایی از گفتگو صدایشون رو با کیفیت مناسب نداشتیم. برنامه مهر خاوران یکی از بخشای ویژه رادیو گفتگو در ایام دهه فجر هست که در این روزها دهه مبارک فجر از ساعت 17:30 تا 18:45 تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. مهرخاوران امروز نگاهی داره به دشمن شناسی و بصیرت ملی در آینه انتظارات مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم انقلاب، که دعوت میکنم با این برنامه در 17:30 امروز همراه باشید. شما از جان شنونده میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون برنامه رویداد رو به صورت زنده شنونده باشید، و اگر که در این ساعت فرصت نداشته باشید، میتونید که در اوقات فراغت خودتون با مراجعه به بخش آرشیو ایران صدا رویداد امروز و همچنین برنامه پیشین رویداد رو دنبال بفرمایید. از طریق دیوار مخاطبین ایران صدا هم میتونید که مشارکت بفرمایید، نظرات خودتون رو برای ادامه برنامه رویداد برای ما ارسال بفرمایید. برای نصب ایران صدا هم میتونید به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید با آدرس www.radiogoftego.ir. 3010-35 هم دیگر پل ارتباطی ما با شما هست در شبکه رادیویی گفتگو. خب دعوت میکنم با ما همراه باشید، بخش بعدی برنامه به روایت تاریخ است.
به روایت تاریخ، سفیر جدید آلمان به تهران آمده است تا استوارنامه خود را به محمد رضا پهلوی بدهد. در اجرای سیاست جلب نظر کشورهای غربی، نخست وزیر هویدا به فرودگاه می رود تا از یک سفیر کشور اروپای غربی استقبال کند. وزارت خارجه در نامه‌ای محرمانه استقبال نخست وزیر از یک سفیر آن هم در فرودگاه را نکوهش می کند. به گفته اردشیر زاهدی، محمد رضا پهلوی خواستار بازپسگیری نامه وزارت خارجه به هویدا می شود و نشان می دهد که سیاست کرنش در مقابل غرب سیاست شخصی هویدا نیست، بلکه ریشه در تفکر پهلوی دارد. رژیم پهلوی با خرید برخی روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غربی آنها را وادار می‌کند به ستایشگری شاه و ارائه تصویر مطلوب غربی‌ها بپردازند. یک گروه از کارشناسان روابط عمومی در آمریکا و اسرائیل به همراه معاون وزیر اطلاعات اسرائیل امروز وارد ایران می‌شوند. اسدالله علم در خاطراتش می‌گوید: به اعلی حضرت عرض کردم اسرائیلی ها امروز می آیند که مذاکرات مربوط به تبلیغ برای شاه را شروع کنند. سوالات کلی و اساسی از ما کردند که می خواهید چه نوع تصویری از خود در دنیا بگذاریم و از چه طرقی؟ کتاب، جراید، تلویزیون، دانشگاه ها و غیره. به شاه عرض کردم شما می خواهید خود را دموکراتیک معرفی کنید یا یک چیز دیگر؟ اگر اجازه بفرمایید بگویم دموکرات. فرمودند بسیار خوب، همین خوب است. در این ماجرا نیز شاه می‌کوشد با تبلیغات مصنوعی مراقب باشد که مبادا خاطر غربی‌ها آزرده شود.
به روایت تاریخ رو شنیدید از بخشای ویژه رویداد در دهه مبارک فجر که آقای دکتر شریفی این بخش رو تقدیم شما کردن. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. رعایت دستورالعمل های بهداشتی رو فراموش نفرمایید، ان شاءالله با کمک هم بتونیم به کاهش شیوع ویروس کرونا کمک بکنیم. همچنین توصیه دیگری که دولت مردان این روزها دارن در مصرف گاز و برق هم صرفه جویی داشته باشیم. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
گرامی و ارجمند، شما میتونید با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا برنامه های رادیو گفتگو رو بیننده و شنونده باشید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های رادیو گفتگو دارید میتونید